جلسه چهارم از مبحث تنها مسیر برای رسیدن به لذات برتر، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما باید هدف بلندی برای زندگی داشته باشیم و این هدف باید بتونه حرارتی در قلب ما ایجاد کنه، ما رو به سمت خودش بکشونه. این هدف اگر بلند نباشه خود به خود کم جاذبه خواهد بود و خود به خود محکوم به شکسته. ممکنه به اون هدف برسی اما در کل زندگی شکست خورده خواهی بود، چون انسان برای هدف کم و کوتاه آفریده نشده، مگر اینکه این انسان رو فریبش بدن. توی یه سریال میتونن به ما القا کنن، توی فیلم سینمایی، که تو اگر به این موفقیت در اداره، به این موفقیت در خانواده برسی، همه برات کف میزنن و فیلم تموم بشه. این دروغ رو القا کنن که انسان به یه همچی هدفی برسه عالیه و تمامه. اگر در یک فیلمی یک هدف کوتاهی رو به انسان القا کنن به حدی که انسان هدف زندگیش همین موفقیت کوتاه و کم بشه، این فیلم فیلم فاسدیه. اگرچه همه توش محجبه باشن، اگرچه همه نمیدونم عرق و شراب نخورن، نمیدونم صحنه‌های خوب نشون بده، خارجی یا داخلی، فاسد کردن یه انسان از اینجا آغاز میشه که بهش هدف کم و کوتاه القا کنی. هدف باید بلند باشه. هدفم بخواد بلند باشه باید پرجاذبه باشه، باید واقعا تحقق یافتنی باشه و بتونه در انسان یک حرارتی رو تولید کنه، هم قدرت داشته باشه. هدف خیالی زور نداره و هم پرجاذبه باشه تا بتونه انسان رو به حرکت وادار کنه. بنزینش هم روغنش هم باید زیاد باشه، من فردا ازش سرد نشم، بتونه سختی های فراوانی رو وادار کنه انسان رو که اونها رو تحمل کنه. خب این هدف بالا چی میتونه باشه؟ بردن بالاترین لذت. این بیرو دروایسی ترین تعبیره برای عالی ترین هدف. معمولا این تعبیر بیرو دروایسی استفاده نمیشه. من البته متنی رو از اهل علم دیروز براتون خوندم، ضمن اینکه حالا در روایات هم مضامین عالی تری رو در این زمینه دیدیم. مثلا در دین اگر هدف قربت الله گفته میشه، قربت الله فوق العاده حلاوت شیرینی داره، قربت الله فوق العاده لذت داره، که امام سجاد علیه السلام دیدیم در دعاها دیروز دیشب، خدایا منو به لذت تقربت برسون. خب ولی معمولا دیدید ما تو همین جلسه هم از دوستان پریشب سوال کردیم، کلمات اتو کشیده سرد و بیمزه ای رو بیان میکردن. انسان به کمال برسد، به سعادت برسد، به جامعیتی در خوبی ها برسد، درسته، ولی فراری میده دل آدم رو، دلی که فیلسوفان اسلامی می‌فرمایند اصل هدفش رسیدن به لذته. البته لذت و رنج دو بال هستند، فرار از رنج و کسب لذت. میخوام خدمت شما عرض کنم فرار از رنجم فرعیه به عنوان هدف. فرار از رنج یا عبور از رنج یا پذیرش برخی از سختی ها به عنوان بیشترین چالشی که انسان باهاش درگیره، بله یه واقعیته. ما با رنج ها تو زندگی مواجهیم که باید باهاشون کشتی کج بگیریم، ولی هدف اصلی رفع رنج نیست، هدف اصلی رسیدن به لذته. ما در این جلسات آنچنان که تا دیشب به این نقطه از بحث رسیدیم میخواییم هدفمون رو بیرو درواسی صدا بزنیم. آثار خوبی داره. هر کی مسلمون شد، چرا تو مسلمون شدی؟ به جای این که بگه برای این که خدا مرا خلق کرده است، دستور داده است و من باید ایشان را اطاعت می کردم و حق است که ایشان را اطاعت کنم، خواستم حق خدا را ادا کنم. ببین همه این حرفا درسته ها، ولی به جای این که اینو بگه، بگه برای این که میخوام بیشتر لذت ببرم در دنیا و آخرت. اگه طرف آخرت رو قبول نداشت، بگو در دنیا، بگو در دنیا نترس و فکر نکنی به مؤمنین در دنیا کمتر لذت میدهن که در آن دنیا بیشتر لذت بدن. ابدا اینطور نیست. و این بحث توضیح مفصلی میخواد. در شبهای بعد به مرور به این بحث خواهیم رسید. من همین الان نقدن روایتی رو برای شما بخونم، چون این حرف خیلی سنگینه و میترسم باور نکنید، نذارید بحث پیش بره. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَعَاجِلِ الْآخِرَةِ. متقین هم دنیا رو دارن هم آخرت رو. فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ. با تقواها در دنیا که مثل بقیه هم، ولی اهل دنیا، اهل تقوا در دنیا مثل بقیه لذت میبرن، ولی اهل دنیا در آخرت هیچ بهره ای ندارن. سکن الدنیا به افضل ما سکنت و اکلوها به افضل ما اکلت فحز من الدنیا به ما حزی به المترفون. ترجمه میکنم، خودتون حتما مراجعه کنید. این یکی از نامه های امیرالمؤمنینه. می فرماید اهل تقوا در دنیا بهترین خونه ها رو دارن. حالا شما ممکنه بگی بهترین خونه یعنی بزرگترین خونه. لزوماً بهترین خونه بزرگترین خونه نیست، ولی حالا همین تعابیر رو شما بشنوید، بعد در مورد جزئیات و مصادیقش صحبت میکنیم. و اکلوها به افضل ما اکلت، بهترین غذا رو میخورن و از دنیا حظی میبرن، لذتی میبرن که مترفین میبرن. مترفون کیا هستن؟ کسانی که پول خرج میکنن برای عیاشی. امیرالمؤمنین میفرماید متقی تو دنیا بیشتر از اون لذت میبره. آقا چجوری؟ ها چشم، صبر کن، در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. ولی آخرش چند؟ مهمه که بیشتر لذت ببره دیگه. ما نمیگیم حجاب خوبه یا بی حجابی خوبه، ما نمیگیم بی بندوباری خوبه یا نیست. باشه، میخوایم لذت ببریم دیگه. حل تموم شد. انواع و اقسام لذت ها. متقی بیشتر لذت میبره. امیرالمومنین فرمود پس اگه ازت پرسیدن برای چی دینداری میکنی، بگو برای اینکه بیشتر لذت ببرم. طرف ایمان داشت، بگو در دنیا و آخرت. ایمان نداشت، بگو برای اینکه در دنیا بیشتر لذت ببرم. اگه خواست بگه دینداری میکنی برای اینکه بیشتر تو دنیا لذت ببری، بگو بله. تو هم بیدینی میکنی برای اینکه بیشتر لذت ببری، ولی من میبرم بازی رو، مسابقه رو خواهم برد. یکم این بحث ما این جلسات بیرو دروایسیه. و میخوایم بگیم منطق داره این بیرو در وایسی. بعد حالا من بقیه این روایت رو هم میتونم برای شما بخونم. میفرماید و اخذ منها ما اخذه الجبابره المتکبرون. از دنیا میدونید متقی چقدر بهره میبره؟ این پادشاه‌های مستکبر که همه عالم کف دستشونه، حالا همه عالم که کف دستش نیست، بالاخره بهترین نمیدونم همه امکانات دستشونه، سر میبرن، خون مردم رو میمکن و چقدر اینا بهره میبرن از دنیا. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید متقی بیشتر از اون لذت میبره از دنیا. آقا چجوریه؟ کمی توضیح بدید. سوار چه ماشینی میشه؟ چشم چشم. ولی این کلیه بحثه. مثل که شما اومدی تو باغا میخوای ببینی چجوری میشه بیشتر این لذت. تا حالا میخواستی چیکار کنی؟ حاج آقا میخواستیم تا حالا بچه مثبتی بشیم. من بابا ول کن اون حرفا رو، قدیمی شده. بچه مثبتی بشیم؟ من چی میخوای بچه مثبتی بشی؟ بیشتر لذت ببر، بیشتر شرمنده و شاکر خدا بشو، بیشتر لذت ببر، کمتر قیافه بگیر فکر کنی آدم حسابی هستی. دیشب کمی در این باره صحبت کردیم با هم. خوبا بدهکارترن. خب بفرماییم، ما میتونیم به عنوان هدف دینداری تعابیر مختلف به کار ببریم، چون خدا دستور داده است و اگر دستورش را گوش نکنیم آن دنیا ما را عذاب میکند. میتونیم از ترس جهنم بندگی کنیم، خوب نیست؟ البته باید از جهنم ترسید، ولی هدف نباید باشه. ببینید شما از اینجا راه میفتید برید مشهد با ماشین، هدفتون تصادف نکردن نیست. بله البته باید مواظب باشید تصادف نکنید، ولی هدفت رفتن به مشهده. هیچ کسی میگه من هدفم تصادف نکرد. داری کجا میدی؟ دارم میرم انشالله تصادف نکنم. خب حالا باشه، کجا داری میدی؟ همین دیگه، میرم تصادف نکنم. آقا باشه انشالله تصادف نمیکنی، یواش برو. حالا کجا میخوای بری؟ همین میخوام تصادف نکنم. که نمیشه که، هیچ چیز رو جواب دادنیه. میخوای بری مشهد؟ بله. زیارت، تفریح، مثلا میخوای بری باقی راقی؟ باشه. پس در طول راه مواظب باش تصادف نکنیم. بله مواظبم. خب یه حرف منطقی شد، با چشم باز رانندگی کن، تصادف نکنیم. ولی کجا میخوای بری؟ ما میتونیم به عنوان هدف دینداری یه حرفای دیگه بزنیم. حرفای درستی هم هستا، اما حرفای زیبایی نیست، حرفای قشنگی نیست، حرفای دلنشینی نیست. 1, 2, 3, 4 حرفای دقیقی نیست. دقیقش اینه، میخوام بیشتر لذت ببرم. برای چی میخوای خود بیشتر لذت ببری؟ در دنیا و آخرت. برای چی؟ چون خدا منو برای لذت بردن آفریده، برای زحمت انداختن که نیافریده که. خدا مهربونه، منو آفریده، لذتم به من چشونده، فهمونده، منو طالب لذت قرار داده. و بگه دست زنی ها ما هم اذیتت کنم. خدا اینجوری میشه؟ خداشناسیش مختلده. کسی که فکر میکنه با برای لذت آفریده نشدیم. بعضی از پدرها دیدی یک کمی بخیلن، انگار نعوذ بالله من به پدر بخوام بی احترامی کنم، یا کارفرماها یا سابکارها یا رئیسا. مثلا میبینه بچهش داره بازی میکنه، تا میبینه بازی میکنه، مگه تو درس نداری بچه؟ بابا تو 2 دقیقه بازی ما رو رفتیدی ببینی. بذار همون اون موقع باید بگید. باید بعضی ها تصورشون از خدا همینه. که خدا خوشحالتر ما رو در حال رنج ببینه. نه بابا، شب عروسی دعا مستجابه. ماها عروسی های خودمون رو عزا میکنیم با رفتارهای مثلا ناجور. هدف شما از دینداری چیه؟ نگو جهنم نرم، نگو مجبورم. اینا حرفایی است که قسمتهایش درسته، خب تا حدی بله. نگو من میخوام حق خدا رو ادا بکنم. ما خب حق خدا رو ادا کنی بعد چی میشه؟ چه اتفاقی؟ لذت میبری ازش یا نه؟ نه لذت نمیبرم. مثلا من چیکار دارم به لذتش؟ ببین منم وادار میکنم به یه حرفایی یا خواهد دادم به که ببین جوجه تو آخه تو به این حرفا نیومدی، تو با یه لذت فکستنی چپه میکنی بعد اومدی اینجا قمپوز در میکنی. من خب داره چی؟ انسان برای لذت آفریده شده. برای چی دینداری میکنی؟ برای اینکه لذت ببرم. مگه راه لذت بردن دینداری کردنه؟ خب بله. قسمت دوم بحث شروع میشه. خب بله، کس دیگه بلد نیست راهشو به آدم نشون بده. نه خدا داره راه سالم موندن را به شما نشون میده. خدا انقدر بیمزه نیست. خدا منو آفریده برای لذت، بعد لذت من نشونه راه دیگه به من نشون میده. من تو رو آفریدم برای لذت، دست نزنی یا برو اون ور. خبی چه تصور غلطی تو از خدا داری؟ این خدا چقدر نامهربونه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان مهربان. خب این خدای مهربان منو اهل لذت آفریده، این که دیگه نمیشه انکار کرد. بعد نامهربونی نیست به من میگه برو اون ور؟ خب بابا دیگه اصلا من نمیدونم، خودم آماده کردم کلی توضیح بدم، دیگه نمیخواد توضیح بدم، تموم شد، توضیح هم کافی شد. خیلی واضحه. من نمیدونم چرا خودم آماده کردم خیلی توضیح بدم که حتما خواستی بگی هدفت از دینداری چیه، بگو لذت بردن. حالا بدون دین مگه نمیشه لذت برد؟ چرا کمه؟ من میدونی من میخوام بالاترین لذت ببرم. به قیافه ها نگاه میکنم یه کمی دارن کوتاه میان از این حرفا. کوتاه نیایا، از اول سه شب دعوا کردیم سر این بحث با هم. وقت نگی حالا حاج آقا بالاتریناش هم نشد، بی خیاله همین حد اقلش هم باشه یه آرامشی، یه خونهی، یه ماشین بنزم نشد، پرایدی حد اقل دیگه، اخیرن دیگه باید به اینم برای اینم دعا کرد. با این حقوقا نمیرسه. خب به کم قانع نباش. به کم قانع باشی از لذت، دین نمیتونه باهات گفتگو کنه، نمیتونه تو رو جذب کنه، رابطه قطع میشه. نه آج آقا ما به کمش هم الحمدلله راضیم، این الحمدلله نداره، بگو متاسفانه، بگو قد داغون شدم کار نمیکنه دیگه، مغزم، روحم، دلم کار نمیکنه، پاکی خودم از دست دادم. کسی به کم قانع بشه برده میشه. مستکبرا میان بهش میگن چی؟ ساکت باش، همین یه لقمه رو بخور، نمی رو بگیر و الا پدر در میارم. میگه باشه باشه، میره زیر بار مستکبرین. خدا بدش میاد از این آدم ها. دین به درد این آدم ها نمیخوره. میگه آقا موسیقی حرام گوش نده، لطمه میخوری. میگه من حس نکردم. بابا تو در نهایت لطمه خوردنی دیگه، بیشتر هرچی هم بخوری حس نمی کنی، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. موسیقی بد گوش نده تا بتونی ذهنت جلا پیدا کنه، تا بتونه نشاط پیدا کنه. میگه من نمیخوام. و نمیخوای گوش بده دیگه، من چیکارت کنم؟ دین رو چجوری تعریف کنیم؟ میخوام لذت ببرم. چرا با دین میخوای لذت ببری؟ چون راه دیگه‌ای برای لذت بردن جز دین نیست. راه‌های دیگه همه آدم رو به لذت نبردن میرسونن. ظاهر بین نباش. با دین میخوای به چه مقدار لذت برسی؟ به بالاترین لذت، و الا دین لازم نبود.
صریحا لذت رو صدا بزن، حالت عوض میشه، مقدار انگیزه برای دینداری افزایش پیدا میکنه. امتحان کنید. یه نفسی ما داریم، نفس اماره به سو. اماره به سو یعنی چی؟ دقیقی یه دفعه یه امری خودش صادر میکنه به بدی، اماره رو خفه میکنی. این دقیقی یه دفعه میخواد زیرابی بره، میخواد تو رو یواشکی ببره به سمت یه لذتی. وقتی با صدای بلند میگی من میخواهم بروم به بهترین لذت ها برسم، دیگه چیکار کنه؟ الان چی بگه؟ یواشکی بریم این لذت. میگه صدا تو بلند کن، من که دارم میگم میخوام برم به سمت لذت. یه سوال رو جواب بکنیم، شما یه کمکی بکنید به بحث. قبول دارید فرهنگ دینی ما و فرهنگ عرفی ما اینجوری نیست که صریحاً لذت رو به عنوان هدف صدا بزنم؟ بله؟ آه خیلی خوب بله گفتید، یعنی پس من درست فهمیدم، درسته؟ بقیهش هم از شما بپرسم شما بگید بله، یعنی جوابتون روشن باشه در این زمینه، توضیحات خیلی کم میشه. یه سوال دیگه بپرسم، قبول دارید وقتی ما صریحا لذت رو هدف قرار نمیدیم، این نفس اماره به سوء ما دقیقه یه دفعه میخواد زیرابی بره، یواشکی خودشو برسونه به یه لذت؟ جلوشو بگیر. لذت رو با صدای بلند صدا بزن تو مومان انگیزه خودت، حتی تو جزئیات. میخواد یواشکی نگاه حرام بکنه، نگاه حرام مثلا جنسی، بهش بگو لذت جنسیم کم میشه، نظر زیرا ببره، نظر فکر کنه غنیمته، بگو لذت جنسیم کم میشه، نگاه نکن. ای من الان چیکار کنم؟ الان چیکار میخواستی بکنی؟ برای چی میخواستی یواشکی زیرا بیبری؟ این لذت من دارم برای چیکار میکنم؟ من دنبال لذتم دیگه. بعد تو داری مانع، حتی مانع همین لذته میشی. برای چی میشی؟ برای چی؟ تو بکنی من میخواهم آدم خوبی بشم، بعد تو میخواستی یواشکی بری لذت ببری؟ من دارم دنبال همون میگردم. نفس اماره به سوء خفش کن، نفس شهوتران رو خفه کن. نبا یاد قیامت، هنون به قیامت نرسیدیم. مثلا میخوای ورزش کنی، میگه بلم کن میخوام راحت باشم، بهش بگو اتفاقا میخوام راحت باشم. اتفاقا میخوام راحت باشم، میخوام ورزش کنم. همون راحتی رو بکوب تو سرش، نذار زیرا بیبره فکر کنه راحتی یه جای دیگه است، ورزش داره تو رو میبره یه جای دیگه. نه بگو میخوام اتفاقا راحت باشم، میخوام راحت بشینم. دیدید شیرینی قبل از غذا تو مهمونی میارن، یه شیرینی تر خوشمزه گشنته، اینا میگی عالی عالی بذار باشه اینجا بعد شام. این ظرفیت منو برای شام خوردن کم میکنه دیگه. اینجا نفس اماره به سوء نداریم، نفس بگه که بخور، دیگه نفس خفه میشه، نمیگه بخور، چون اون دنبال بخور بخوره دیگه. میگه من تو هم بهش میگی ببین میخوام بخور بخور را بندازم، فعلا حرف نزن و الا بهت یه حرف بد میزنم میگم خفه شو، مثلا خودش خفه میشه. غذایی درست کرده مشتی چی؟ من الان این دوتا حلقه شیرمی رو بخورم که اونا نمیتونم بخورم، ظرفیتی دارم، بعد میلم هم بسته میشه، میخوام یه ضرر هنگفش بزنم، سه برس بخورم. خب باشه، و همون دلیلی که نفس اماره به سوء میگفت بخور دیگه بخور دیگه بخور تعارف نکن بخور، به همون دلیل میگه خب باشه نخور نخور نخور. خفش کردی نفس اماره به سوء رو. من خیلی حرف مهم میدارم میذارم، شما دارید همجوری به من نگاه میکنید، میدونید من شما در جریان هستید من دارم حرف مهمی میذارم. آخه آدم نفس اماره به سوء به این تکنیک ساده خفه کنه خیلی مهمه. نفست میگه میخوام استراحت کنم بخوابم، سحره، نش میگه چی؟ میخوام استراحت کنم، بیدار شو، بیدار شو که الان بین و طول این آدم بخوابه تا آخر شب خسته است، گوسفنده هم بین و طول این نمیخوابن، بلند شو میخوام سرحال باشه. دیگه چی بگه این؟ حالا بذار من یک کمی استراحت کنم، گوه اتفاقا منم باقا استراحت کنم، پاشو میخوام استراحت کنم، نه بذار خوب بخوام سر حال بیام، اتفاقا بین طول این بخوابی دیگه سر حال نمیاد داشتم، اتفاقا برعکسه. بعد چرا منو بین طول این بیدار میکنی؟ به خاطر رضای خدا و به خاطر این که من بچه مثبتی بشم؟ نه، کوفتت بگیره، چون آدم میتونه با نفسش دعوا کنه. میدونی نه وقت نگی بیادبی صحبت میکنی، نه آدم باید نفسش رو چکشونش رو بیاره پایین. ذم کل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. حرف به نفست بزنی، حرف مذمت آمیز به نفست بزنی از 40 سال عبادت بهتره. بهش بگو کوفتت بگیره، بلند شو بلند شو میخوام نشاطت بدم، الان وقت خوابیدن نیست. چی بگی بدبخت گیر افتاده شما اینا رو کجا یاد گرفتی؟ من تا حالا به خاطر لذت زیرابی میرفتم، اما لذت رو جلو من گذاشتی. لذت رو با صدای بلند صدا بزنید، 5 تا اثر داره، میخوام براتون بخونم. 1، لذت طلبی شما زیرابی نخواهد رفت. اینجا اینجوری ننوشتم، همین اینجوری بهتره. نفس اماره به سوء دیگه اماره نخواهد بود، هی زیرابی نمیره، درسته؟ دیگر وقتی که میگی من میخواهم بیشتر لذت ببرم، حسرت کسانی که بیشتر دارن جلو چشم، نه حسرت کسانی که جلو چشمت دارن لذت میبرن رو نمیخوری، تو برنامه داری برای لذت بردن. فکر نکن تو با دین خودتو محدود کردی لذت نمیبری، اون داره لذت میبره. بفرمایید. این تو روایت بود دیگه. الان فرمود از مستکبرین چجوری پادشاه‌های زورگو چجوری کیف میکنن از دنیا، یا مطرفین اونایی که پول خرج میکنن عیاشی میکنن، متقی از اون بیشتر لذت میبره. من میخوام این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو اثبات کنم برای خودم، میخوام بیشتر لذت ببرم. نه آقا اینقدر لذت نگو، بگو یه چیزای دیگه بگو. نه آقا ما کوبیدیم اومدیم تا اینجا دیگه، جوابار همه رو دادیم. نفس انسان لذت طلبه دیگه، منم میکن دیگه، همینه دیگه. آخرش هم به قرب برسی که بیشتر لذت داره، چون میخوای منت بذاری سر خدا. تا لذت رو ترک کنی بدبختی ها سراغ آدم میاد، که گفتم یکیش عجبه. الان شما نگاه کنید این هیئت میاد، هیچ کدومتون قیافه نمیگیرید از جلسه میرید بیرون. خدایا 3 شب اومدیم دیگه به خاطر شما، 7 شب دیگه هم میریم، درسته؟ قیافه نمیگی، کیف کردی؟ قیافه نداره کسی بگه بارک الله عجب انسان شریفی، زندگی تو زدی رفتی هیئت، آفرین آفرین. بهش میخندی، بهش میخندی، چون تفریحی اومدی، اومدی لذتشو بردی. اگر هم لذتشو نبردی نیا. نرو، اصلا به گفتن من نیاز نداره، خودت نمیدی. منتظر بودی من بگم؟ مجلس امام حسین اینجوریه. دیگه چی؟ وقتی که صریحا میگی من میخوام برم دنبال لذت، این نفس تو لذت کم رو یه دفعه پیش خودش بزرگ تلقی نمی کنه. چرا؟ وقتی که به نفست میگی که لذت نبر، بده، زیاد نرو دنبال لذت، همش که لذت نیست، لذت نبر، یا باید آدم شی. آدم شی که یعنی بیشتر لذت ببری. چه خراب حرف میزنی. ولی خب الان دیگه گفته آدم باید بشی، همش که لذت نمیشه. ما میدونی نفس آدم چه اتفاقی براش میفته؟ لذت های کوچیک پیشش عمده میشن، دیگه نمیتونه ازش بگذره. یک کسی لذت کوچیک براش عمده بشه، چیکارش میخوای بکنی؟ با هزار بدبختی نمیتونی جداش کنی. دیگه چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی یه لذت رو صریحا ازش صحبت کنی، من میخوام بیشترین لذت رو ببرم، اینو صریحا بگی. آقا چجوری؟ خب چشم. چجوریشو بحث میکنیم، باشه، ولی اینو تو صدا بزن تا نفست چه اتفاقی براش نیفته. تمام مکائد نفس و جلوش رو میگیره. جدایی از لذت براش سخت نمیشه. دیدی یه عروسکی رو یه اسباب بازی رو میخوای دست یه بچه بگیری سختشه؟ بده من اینو. نه نمیخوام. یه اسباب بازی بزرگتر بهش بده، میده راحت. بیا برد. راهش اینه، انسان اینجوریه دیگه. من میخوام لذت برتر داشته باشم، میگه خب حالا حاضرم دست از این لذت کمتر بردارم. از نظر روانی انسان آماده میشه، مگر اینکه باور نکنه این حرفا رو که حالا صحبت میکنیم ببینیم باور میکنه یا نه. دیگه حالا تلاشمون رو میکنیم، خب بالاخره جوونیم، کار میکنیم، در میاریم، جبران میکنیم، اینا هم همینه دیگه. میخوایم فکر کنیم ببینیم واقعا اینجوریه. و نکته بعدی پنجمی میشه، درسته؟ وقتی که لذت رو به عنوان هدف با صدای بلند صدا میزنی، حاضر میشه برای رسیدن به اون سختی بکشه. بعد انسان زیاد حاضر نیست سختی بکشه. سختی بکشه منت میذاره، سختی بکشه بعد سختی میکشه، خلاصه خیلی جذب و جذب میکنه. وقتی با صدای بلند بهش گفتی لذت داره و به خاطر این لذتش من دارم این کارو میکنم، باور کنید اگر مردم تجربه نکرده بودن لذت روزه گرفتن رو هنگام افطار، لذت روزه گرفتن رو هنگام عید فطر، 90% روزه نمی گرفتن. این لذت اینقدر بالاست، آدمایی که روزه می گیرن برای کسانی که روزه نمی گیرن واقعا دلشون می سوزه. نگاه بهشون می کنن و میگه تا حالا روزه نگرفتی؟ میگه نه. دلش میسوزه براش. هیچ روزه بگیری حسادت نمی کنه به روزه خور. چرا؟ چون لذت داره. یه لذتی داره. ما میخوایم یه کاری بکنیم. در فرهنگ خودمون لذت رو با صدای بلند صدا بزنیم و در غیر از فرهنگ، در دین خودمون، در ادبیات معنویمونم میخوایم لذت رو با صدای بلند به عنوان هدف ذکر کنیم. اگه این کارو بکنیم، نه بچه هامون نه نفسمون زیرابی برای لذت بردن نمیرن. یکی از بندهایی که گفتم چی بود؟ بند سوم بود فکر کنم. اگه کسی زیرابی یواشکی بره سراغ لذت، لذت رو دو سه برابر بیشتر تلقی میکنه. هم میگه سر همه رو کلاه گذاشتم کسی خبردار نشد، هم اون لذت رو غنیمت تلقی میکنه، دو برابر لذت حس میکنه. بنده خدا این اینقدر لذت نداره. با صدای بلند بگو میخوام لذت ببرم. میخوای اربعین بری کربلا، برای چی؟ میخوام لذت ببرم. خب لذت ببرم.
الان تو تا میخوای خرج کنی برای 40، 4 تا احمق میان بهت حرف میزنن آقا این خرجهایی که میکنید برای 40، و اینا به کسانی که میرن مثلا اونجا نمیخوام مثلا حتی اسم ببرم و پول اونجا خرج بکنن، هیچی بهشون چی نمیگه. چرا؟ چون اون میگه که من میخوام برم لذت ببرم. خب تو هم بگو من میخوام برم لذت ببرم، لال میشه، به خدا لال میشه. نفس اماره است دیگه. بعضی ها نقش نفس اماره به سوء رو تو جامعه بازی میکنن، بعضی اینجوری هم. پیشنهاد بنده این است که برای اینکه زندگی و بندگی با انگیزه سالم و قوی سامان پیدا کنه، هم سالم هم قوی، هدف زندگی و بندگی رو رسما لذت اعلام کنیم، منتها لذت برتر. حالا لذت برتر چیه؟ باشه میشناسیمش، تلاش اونو میکنیم، راهش چیه؟ ببینیم، سعی میکنیم ببینیم. جوامع غربی با هرزگی در لذت، لذت بیشتر بردن یا سن لذت جنسیشون 20 سال اومد پایین نسبت به آدمای معمولی که جای دیگه این همه هرزگی نمی کنن. ببینیم روابط آزاد لذت رو بیشتر میکنه لذت عاطفی رو، یا بدتر کم میکنه. کلاهمون رو قاضی میکنیم، عقلمون رو به کار میگیریم، میتونیم مثلا زیاد سراغ دین نریم. حله؟ این جهان ما جهانیست که صهیونیستا تنها اهرمشون یا مهمترین اهرمشون برای به بردگی کشیدن بشریت لذته. شما منطق لذت رو رو کن، بگو اصلا مکتب من مکتب لذته دیگه، حرفی برای تو نداره بزنه. ندیدی این رئیس جنایتکار رژیم صهیونیستی تو مجلس عوام انگلیس میگفتش که راه مثلا گرفتن ایران حمله نظامی نیست؟ فیلمایی نشون بدید که توش لذت بردنها رو ترویج بکنه، بعد اینا کم میارن میرن سراغ این، دست از دین و مقاومت ور میدارن. رسما میگفت، شما مدعی شو، من میخوام بیشتر از اینی که تو فیلمشو نشون دادی لذت رو برم. یعنی متوقف میشه مقابل شما، جلوی بهونه هاشو بگیر، جلوی زیرابی رفتن نفسو بگیر. این انگیزه هم انگیزه قویه هم انگیزه سالم. سالم بودنش به چیه؟ سالم بودنش اینه که زندگی تو درست کردی، بندگی تو درست کردی، دیگه قیافه برای خدا نمیگیری. اما از وقتی که بچه مذهبی ها برای دینداری و زندگی سالمشون قیافه بگیرن، قیافه دیگه نگیر دیگه، کاری نکردی که این احسنتم احسنتم لانفسکم، کار خوب کردی برای خودت کردی. لذت کم خوردن رو هر کی میخواد تجربه کنه یه مدتی، بعد یه بار که پرخوری کنی اصلا نابود میشی، اصلا خودت بدت میاد، کیف نمی کنی. خب لذت کم خوردن رو تجربه کن. کم خوردن این که بخورید اینقدر کم بخورید ضعیف بشی بمیری. سه لقمه آخر رو نخور و هر غذایی، نه چقدر دیگه جا داری؟ 5 تا، 2 تا دیگه بخور. حدس بزن هر چقدر حدس زدی، چون این عصبای معده سنگینیشو منتقل میکنن به اینجا. عصبای معده میخوان پیامو برسونن به مغز که پر شد، خیلی کند این کارو میکنن. شما هم که انقدر تونتون میخوری اون تا برسونه بگه پر شد، شما 3 تا لقمه گذاشتی روش، بعد این صدمه میزنه بهت. نه صدمه میزنه، لذت تو از غذا خوردن کاهش میده، کلا کم اشتها میشی و از این غذا بدت میاد، میری سراغ اون که غذا، مزه غذا تو دهنت نمیمونه. بابا غذا خوردی باید تا شب کیف کنی، نباید کوفتش بشه آدم، که باید کیف کنه. کوفت کیف، اینا خیلی با هم فرق میکنه. اینقدر سنگین میخوره
الان یه غذا میبینه حالش به هم میخوره، میگه این پنجره رو باز کن بوی غذا بره بیرون. بابا اینو که الان تو داشتی با ولع شیرجه میزدی توش، میگه خب زیاد خوردم الان دیگه بدم میاد. اصلا خاطره غذا خوردن نمیذاره تو ذهنش بمونه، مزدش نمیخواد تو دهنش بمونه. میخوای غذا بیشتر بهت مزه بده باید کمتر بخوری، باید یه منت سر خدا نذار.
خدایا کم خوردیم امروز،
خب بده، زشته، حال همه رو از دین به هم میزنی. دیگران نگاه میکنن دیندارا چقدر مغرورن. برای اینکه زندگی خودتو سامان بدی صریحا صحبت کن در این باره. اجازه بدید یه حرفی رو تو پرانتز عرض بکنم، توی چی بگم، پرانتز فارسی رو پاس بداریم چی میشه؟ کمانه؟ کمانک، تو کمانه عرض بکنم. دوستان نکته سنجی داریم، میگن گاهی تو اصطلاحات غیر فارسی استفاده میکنیم، میگم خب حالا چشم مراقبت میکنیم. خیلی دوستانم فارسی رو پاس بدارم. توی کمانک، منظورم پرانتز. ببینید رفقا، یه خوبی های تو فرهنگ غرب بعضیا میبینن، اون خوبی ها دلبری میکنه ازشون، اون خوبی ها بعضیاشون انصافا یه مقدار خوبن، درست میگه، ولی ما داریمشون، چرا در نظر نگیریمشون؟ نمونه هاش زیاد و متنوعه، من نمیخوام به تفصیل بپردازم بهش. یکیش همینه که اونجا شاید بی‌تعارف‌تر، دریده‌تر، بیرو دروازی تر از لذت صحبت میکنن. نتیجه چی میشه؟ یکم چشم و دل سیری و ظرفیت میاره. دوستان دقت کنن عرض بنده رو، اون همه دریدگی ما اسمشو دیگه صداقت نمیذاریم، بی حیایی میذاریم، ولی حیای زیادی هم بده. و اون چیزی که شما اونجا میبینید که بعضیا ادعا میکنن اونا چون صریح و بی‌پردن، چشم و دل سیرن، اینم دروغه. اصلا اونا چشم و دل سیر نیستن، درسته، ولی یه مقدار شفافیت معقول باشه، یه مقدار حرص آدم رو کم میکنه و ظرفیت رو بالا میبره. معلوم شد؟ دوباره همه اینا رو بگم، معلوم شد؟ نه معلوم نشد، مثل که اینجوری که شما گفتید بله. شنیدی بعضیا میگن که تو خارج خارجی ها با کلاس تر و با ظرفیت تر برخورد میکنن با شهوات و لذت ها، و انگار با ظرفیت هم. چرا؟ چون اونجا همه چی آزاده و علنیه. هم جنس بازا یه روزی میان لخت همینجوری تو بازار تظاهرات میکنن، هیچ ارزشی وجود نداره. آدم ها میتونن صریحاً با همدیگه در مورد لذت با کمال بی‌حیایی حرف بزنن. ببینید اینجوری بعضی ها فکر میکنن، واقعا تو ایران بعضی ها اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن اونجا همه چی شفاف و باز و واضحه، ظرفیت ها افزایش پیدا کرد، فشار و استرس زیادی وجود نداره، هر کسی هم خواست هر جوری دلش خواست زندگی میکنه. این حرف یه مقدارش راسته یه مقدارش غلطه، اصلا دروغه، راست نیست. یک، این که اونجا همه با ظرفیت شدن اصلا اینجور نیست. هنوز تجاوز به عنف وجود داره با بالاترین آمار، هنوز ناراحتی روانی وجود داره با بالاترین آمار. بگذاریم، اصلا اینجوری نیستش که اونجا از دریدگی
همه با ظرفیت شده باشن. ابدا این دریدگی موجب شده لذت هم کمتر ببرن، بتر روان پریش میشن آدم ها. ولی یه مقدار حیا اضافی باشه، زیادی باشه، بله بی‌ظرفیتی میاره. اینو من قبول دارم. در روایات درباره حیا حد نگه داشته شده. بعضی وقتا فرمودن الحیا و الحرمان مقروران، حیا محرومیت میاره دیگه، زیادی حیا دزد شهوت درست میکنه. باید متعادل باشه. متعادلش چیه؟ از لذت آدم صریح صحبت بکنه و صحیح صحبت بکنه. لذت پرستی لازم نیست انسان رواج بده و شروع کنه تظاهرات زشت برای لذت، به حدی که لذت اصلا از بین بره. خود حیا، خود حجاب لذت آوره، ولی حیا زیادی که شد دزد لذت درست میکنه. ما در جامعهمون خوبه لذت رو خوب بشناسیم، ترجمه خوب و دقیقی براش داشته باشیم، حتی اون رو به عنوان هدف صریحاً ذکر کنیم، به بچه هامون هم آموزش بدیم تا نه بی‌ظرفیتی پدید بیاد در اثر پرده پوشی زیادی، و نه البته میخوایم دریدگی کنیم مثل غربی ها که هم اصلا لذت از بین بره و هم البته دریدگی زیاد که ظرفیت ایجاد نمیکنه. یه تعادلی داشته باشیم. وقتی تعادل داشته باشیم دیگه بچه هامون دزدکی سراغ لذت نمیرن. با بچه هامون هم میتونیم در میون بگذاریم. ما یه رفتارهایی رو میخوایم تنظیم کنیم که موجب بشه لذتمون بیشتر بشه. چش کار داره؟ چون شما هر تنظیم رفتاری میکنی در نهایت با یه ذره فاصله موجب افزایش لذت میشه. در زندگی مادی و در زندگی معنوی و در آخرت. خیلی آفات رو جلوگیری میکنه که صریحاً از لذت صحبت بکنیم، بعد منت دین خدا رو بکشیم. ای دین خدا ممنونتیم که چیکار کردی، ممنونتیم که راه لذت بردن رو ما یاد دادی و ما رو سعادتمند کردی. وقت با چشم و دل سیری نگاه میکنیم، به خدا قسم خیلی ها حسرت زندگی شما رو میخورن. خیلی ها یه مستندی دوستان دانشجو درست کرده بودن از یکی دو تا کشورهای غربی، شاید هلند بود یا شاید نمیدونم کدوم کشور، فرانسه هم بود نمیدونم الان یادم نیست، ولی پخش کردم تو اینترنت. یه سری رفتارهایی که تو ایران هیچکی ازش لذت نمیبره، یعنی اصلا متوجهش نیستن ازش لذت ببرن و نمیدونن اینا چقدر لذت بخشه. برای خانوم ها به عنوان مثال، حالا مثالشو میگم چی بود، اونجا وقتی تو غرب مطرح میکردن واقعا خانوم ها حسرتشو میخوردن، صریحا ابراز میکردن. بعضیشون برای اینکه کم نیارن میگفتن ما یکم اینجوری شدیم، یا یه حرکتی اصلا نهضتی در غرب شکل گرفته برای بردن این لذت. اون لذتی چیه؟ میگه که زن وظیفه نداره کار بکنه، مرد باید نفقهشو بده. زن غربی میگه واقعا تو ایران اینجوریه؟ این که خیلی عالیه. ما حتی صدا نمیزنیم که بابا این رفتار برای یه خانوم لذت بخشه. ببینید جهانیانی که از این لذت محرومن چی دارن میگن. من رفتم توی یکی از این کشورهای غربی اروپایی، خونه یکی از کارمندان سفارت رفته بودم. حالا کارمند سفارت بود دیگه علی‌القاعده، بله اینجوریه خیلی وقت پیشا.
بعد اینا صافونهشون بالا بود و اومدن پایین، دعوا بود. خانومش اومد تو، ببخشید من میخوام با اینجا تلفن بزنم، بعد از تلفن این استفاده کرد. خب رو زیاد عادت کفش در آوردن و اینا هم نیاوردن، اینا هم گفت وای این دوباره با کفش اومد. و بعد مثلا گفتم چی شده اینا سر چی دعواشونه؟ گفت اینا عروسی کردن، تقسیم کردن پول برق و آب و چجوری بدن، الان دعواشون شده سر این ماجرا. ما میخواییم لذت بیشتر ببریم، در مورد لذت صحبت کنیم تا چیز لذت هایی که داریم و بشناسیم لااقل، و ببینیم خدا چه طرح قشنگی ریخته برای لذت بردن. البته فواید اجتماعی بسیار بالایی داره. کسانی که بیدینی میکنن تو جامعه ما جالبه، کلاس میذارن برای دیندارا. ای خدای من، ها کلاست منو کشته، کلاس دیگه برای چی میذاری؟ میدونی چرا؟ فکر میکنه تو خودتو محروم کردی از همه مواهب عالم، و اونم آزاده داره شیرجه میزنه تو همه مواهب عالم، دلش برای تو میسوزه، میگه نه بچه مذهبیه. همونایی که تو رو سر یک سوال جواب، این سوال جواب نشون میده که من دیگه لازم نیست توضیح بدم. تا حالا دیدی بیدین ها برای تو کلاس بذارن مسخرت بکنن؟ بله؟ خب همونا عاشورا مسخرت نمی کنن. قبول داری؟ اکثرا اینم قبول داری بگو بله، اگه قبول نداری بگو نه. میدونی چرا؟ چون میبینه تو از یه عشقی داری لذت میبری که اون نداره. خواسته گدایی مگه این که بیان قاطی بشن، بیان عاشورا ما رو را میدی، نماز جماعت تو نمیام، روزت هم نمیگیرم، ولی عاشورا چون میبینه تو داری لذت میبری، تو با عشق داری این حرکت رو میکنی، تحسینت میکنه. خیلی از مظاهر دینداری تو رو ممکنه مسخره کنه، ولی وقتی میبینه تو با عشق داری حسین حسین میگی، کم میاره پیشت، میگه این الان داره لذت میبره. ببرمت کربلا. یه همچین افرادی که آدم های، حالا من برای هموطنان خودمون که احیانا دیندار نباشند و دیندارا رو مسخره بکنن این حرف رو نمیزنم، ولی اونایی که دین ندارن و دارن لذت نمیبرن از بیدینی خودشون، که خودشون خبر دارن، اینا وقتی میبینن یه عده‌ای دارن خیلی لذت میبرن از دینداریشون، اتفاقا کینه‌شون رو به دل میگیرن، دستشون بیفتی تیکه تیکت میکنن. با اصحاب حسین تو کربلا همین کارو میکردن. یعنی هر کدوم از انصار ابا عبدالله حسین دست دشمن میافتاد چه میکردن؟ چرا؟ حرسشون در میومد، میدیدن اینها عاشقانه دارن برای حسین بال بال میزنن، عشقشون رو میدیدن، لذتشون رو میدیدن، بیشتر کینه توزی میکردن. این یکی از رازهای مصائب کربلاست. وقتی بدن ابوالفضل العباس رو زمین افتاد دیگه چیزی ازش باقی نگذاشتن، از بس عباس داشت لذت می برد از والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی، و اونا داشتن می دیدن پیروز دارن می شن ولی دارن لذت نمی برن. من میخوام عصر عاشورا دعا کنم خدایا دست این دشمنای حسین که اینقدر کینه‌ای و عقده‌ای شدن به خیمه ابا عبدالله حسین نرسه. اینا اگه دستشون به خیمه حسین برسه چه خواهند کرد؟ چون واقعا لذتی نبردن از این جنایت، واقعا سرفکنده هستن. از اون طرف همش حماسه میبینن،
آقا شما اومدید امام حسین رو دستگیر کنید، خب باشه، هر کی رو زمین افتاد خب باشه دیگه، تموم شد، این دارید جام میده. آقا با یه ولعی، با یه کینه‌ای میدویدن که بیان از هم سبقت میگرفتن، زنده زنده سر از بدنش جدا کنن. این چیزی که الان تو داعشی طور میگی مثلا. میخوام امشب روضه اصحاب بخونم، ولی هر کدوم از صحابه حسین و اهل بیتش رو زمین میافتادن نوشتن حسین مانند عقابی که به سوی صید بره، سوار بر مرکب میشد میتاخت به سوی اون شهید، میتاخت سر او رو روی زانو قرار میداد، نمیذاش کسی سر از بدنش زنده زنده جدا بکنه، آرام جان بده، نوازشش میکرد، محبت بهش میکرد، بهشون کلمات زیبایی رو میگفت. به یکی میفرمود انت امامی فی الجنه، تو تو بهشتم جلو من خواهی رفت. به هر که رسید فرمود انت هرون کما سمیت امک، مادرت چه خوب اسمی برای تو گذاشته بود، از دلش در می آورد. چون این گفته بود که، چون یه بار امام حسین فرموده بود که مادرت به عزاد بنشینه، در می آورد. یا اون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین، گفت آقا من بدنم بوی بد میده، نرم کشته بشم پای رکاب تو، من چهرم سیاهه، اومد سرش رو زانو قرار داد. اللهم طیب ریحه بیض وجهه، خدای بوی غلام منو خوشبو قرار بده. عشق بازی بود. یه جمله روزه بخونم فریاد بزنیم. یا ابا عبدالله، هر شهیدی رو زمین میافتاد تو سر او رو به زانو قرار میدادی، نمیذاشتی زنده زنده سر از بدنش جدا کنن. حسین وقتی تو رو زمین افتادی آیا کسی بود بیاد اجازه نده دشمن سر از بدن تو جدا کنه یا نه؟ علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.